ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع ایران میگوید ایران داعش را تهدیدی برای خود نمیداند. با سقوط شهر اریحا استان ادلب سوریه به تصرف شبه نظامیان ضد حکومت اسد درآمد. و یک مقام ارشد سازمان ملل میگوید نزدیک به 6 میلیون کودک سوری نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. وزیر دفاع ایران میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروهک تروریستی را تهدیدی برای خود تلقی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهقان با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران می‌توانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خونسا کنند، افزود جامعه ایرانی هم پذیرای حضور نیروهای گروهک به گفته او تروریستی داعش نیست. وزیر دفاع ایران همچنین گفت هر حرکت گروه خلافت اسلامی توسط نیروهای امنیتی کشور رصد می شود و هر حرکت تهدید کننده امنیت با پاسخ نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. ارتش سوریه بامداد پنجشنبه از شهر اریحا، آخرین شهر استان ادلب، در مرز میان سوریه و ترکیه عقب نشینی کرد. اکنون ائتلافی از گروه‌های جیش الفتح و جبهه النصره کنترل شهر را در دست دارند. بنابر گزارش‌ها اکنون چندین ایستگاه بازرسی در نقاط مختلف شهر برپا شده و شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه برای یافتن نیروهای وابسته به دولت مرکزی بشار اسد را آغاز کردند. رامی عبدول، رئیس گروه ناظر حقوق بشر سوریه، میگوید بعد از درگیری بسیار شدید با شبه نظامیان، ارتش سوریه از شهر اریحا عقب نشینی کرده. به گفته او اجساد بسیار زیادی در خیابان‌های شهر رها شدند. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل در آخرین گزارش خود به شورای امنیت در مورد وضعیت سوریه گفت هیچ انسانی نباید در معرض وحشیگری باشد که اکنون در سوریه علیه مردان و زنان و کودکان اعمال می شود. خانم والریا موس به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل گفت بیش از 220 هزار نفر طی 4 سال گذشته در سوریه کشته شدند. بنابر برآوردها از جمعیت 23 میلیون نفری این کشور، بیش از 12 میلیون نفر از جمله نزدیک به 6 میلیون کودک به کمک‌های انسان دوستانه و مایحتاج ضروری نیاز دارند. به گفته خانم آموز، هرچند راه حلی فوری برای مشکلات در سوریه وجود ندارد، اما جامعه بین‌المللی نباید مردم این کشور را در ناامیدی و فلاکت رها کند. زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز چهارشنبه تحت عمل چشم قرار گرفتند. این دو به همراه میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های پس از خرداد 1388 از سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی همسر خود را تا بیمارستان همراهی کرده و بعد از آن دختران او در تماس تلفنی با پدر از انجام موفقیت‌آمیز عمل مطلع شدند. محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، هم حال عمومی پدرش را مناسب توصیف کرده. به گزارش سایت سهام نیوز، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان دولت حسن روحانی، عمل جراحی را بر روی خانم رهنورد و آقای کروبی انجام داده است. مهدی کروبی بعد از 3 سال حبس در خانه امن وزارت اطلاعات از بهمن ماه سال 92 به منزل خود در جماران منتقل شد، اما همچنان در حصر به سر می‌برد. خانواده رهبران اعتراضی سال 88 بارها نسبت به وضعیت جسمی آنها ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از سازمان مجاهدین خلق ایران از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته خبر داده است. ایالات متحده اما اعلام کرده گزارش را بررسی کرده اما نمیتواند آن را تایید کند. کیان معنوی گزارش میدهد.
نهاد شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق که در پاریس مستقر است، در گزارش روز پنجشنبه خود ادعا می کند که یک هیئت 7 نفره از وزارت دفاع کره شمالی شامل کارشناسان هسته‌ای در هفته آخر ماه گذشته میلادی به تهران رفته و قرار است یک هیئت دیگر نیز به زودی به تهران برود. بنابر این گزارش، این سومین دیدار هیئت‌های کره شمالی در سال 2015 از ایران است. شاهین قبادی، یک سخنگوی شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، در مورد تازه ترین گزارش این شورا به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعات مشخصی که شبکه سازمان مجاهدین خلق ایران از منابع خودش در داخل رژیم آخوندی به دست آورده، تبادلات گسترده‌ای هست بین رژیم تهران با حکومت کره شمالی در زمینه سلاح هسته‌ای و کلاهک هسته‌ای، که این تبادلات با اطلاعات مشخص ما تا اواخر آوریل 2015 یعنی ماه میلادی گذشته در جریان بوده. بنابر این گزارشات، آخرین هیئت اتمی کره شمالی که شامل 7 متخصص بودند در هفته آخر ماه آوریل به مدت 1 هفته در ایران بودند و سپس به کره شمالی بازگشتند. این سومین هیئت هسته‌ای و موشکی کره شمالی بوده که در سال 2015 به ایران تردد کردند. اونها در مهمانسرای مخصوص سازمان صنایع هوافضا در نزدیک سایت همت در منطقه خجر که در جنوب شرقی تهران هست مستقر بودند.
به گفته رویترز، یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس روز پنجشنبه این گزارش را رد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران، این دیپلمات که نامی از وی برده نشده گفته است که این گونه گزارش ها ساختگی است و دلیل انتشار آنها به گفته او بخت زیاد رسیدن به یک توافق در مذاکرات هسته‌ای جاری است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که اتهامات عنوان شده در گزارش را بررسی کرده.
So we have seen these claims and we take any such reports seriously. If I can perhaps anticipate
جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه گفت: ما این اتهامات را جدی میگیریم، اما فعلا و تا کنون نتوانستیم اطلاعاتی به دست آوریم که بتوانیم بر اساس آنها این گونه اتهامات را تایید کنیم. به گزارش رویترز، کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل در مورد کره شمالی در گذشته مواردی را گزارش کرده است که در آنها تهران و پیونگیانگ بارها مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت به طور منظم به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک مبادرت کردند. گزارش شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در حالی انتشار می‌یابد که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک نیز با امید به نگارش یک متن توافق نهایی مطلوب همگان با جدیت در جریان است. روز پنجشنبه معاونان وزارت امور خارجه ایران، آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مدت 4 ساعت گفتگو کردند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز روز شنبه قرار است با یکدیگر در ژنو دیدار کنند. ظریف روز پنجشنبه در یونان ابراز امیدواری کرد که در صورتی که همه طرف‌ها به موارد تفاهم شده پایبند بمانند و به گفته او زیاده خواهی در کار نباشد، در زمانی منطقی به توافق دست خواهند یافت.
I am hopeful that this will in fact reach a final conclusion.
ضرب العجل 10 تیر ماه 31 ژوئن اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها، بازرسی از سایت‌های نظامی ایران و همینطور نحوه برداشتن تحریم‌ها هنوز از موضوعات چالش برانگیز میان دو طرف اعلام شده است.
گزارشی بوده از کیان منبی. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
جایی تعجب داره، مجلسی که باید نگران مردم باشه نگران آقای خامنه‌ایه. آقایون فقط نشستن ببینن آقای خامنه‌ای از چی ناراحته تا همونو چماق کنن بزنن تو سر این و اون، وگرنه که مشکلات مردم اصلا برای اینا مهم نیست. متشکرم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، نتیجه یک کنفرانسی که در 2 روز گذشته در اهواز با سخنرانی پروفسور کردوانی و پروفسور دیگه ای که بعضا اسمش در یادم نیست از آلمان، آیا گزارش این کنفرانس به نظر شما رسیده یا نه؟ من 100% نرسیده، نبایدم برسه. شما با ظرف این 30 سال با ناکاراییتون و دادن مجوز به کشاورز که 5000 تومن بده برو چا بزن، هندونه به کار خربزه به کار، آفای زیر زمینی این مملکتو از بین بردید. نتیجه این کنفرانس این بوده که آقای خامنه ای داعش امنیت ملی شما رو تهدید نمیکنه، عربستان تهدید نمیکنه، بمب اتم تهدید نمیکنه، بی آبی بین استان ها و نبرد و جنگ بین استان ها برای آب در آینده حکومت شما رو تهدید میکنه. از همین الان فکری به حال مملکت و به حال بی آبی این مملکت بکنید.
میخوام به اون دسته از آدمایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورده مشکل و کمبود خورده گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
آقای خامنه‌ای، شما از همون اول سراغ یک چیزی مثل انرژی هستی تمام مردم ایران را سرگرم میکنید. موقع انتخابات که میرسه دوباره میشی مثل مردم از حق و حقوق فضای باز حرف میزنی. دیگه بسه، قرن 21 جان مادر دیگه بسه. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:10 از همچنان شنونده رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به یک گزارش اقتصادی. مشتبه خسروتاج، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شامگاه پنجشنبه حجم صادرات غیر نفتی ایران را در سال 1393 50 میلیارد دلار اعلام کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ابتدا از او میپرسد با توجه به ارقام تازه صادرات غیر نفتی آیا میتوان از یک تحول کیفی در بازرگانی خارجی ایران صحبت کرد؟ فریدون خاوند:
رقم 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران در سال 1393 که از طرف معاون وزارت صنعت با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی اعلام شده، تنها حدود 3 میلیارد دلار کمتر از واردات ایران در سال گذشته خورشیدی است و اگر این رقم رو به صورت مطلق و بیچون و چرا بپذیریم، میشه گفت که تراز بازرگانی غیر نفتی ایران با مرز تعادل فاصله زیادی نداره. از چندین دهه پیش به این طرف ایرانی ها آرزو داشتند در بازرگانی خارجی خودشون از وابستگی به نفت آزاد بشند و بتوانند بدون تکیه بر دلارهای حاصل از صدور طلای سیاه هزینه ارزی واردات خودشون رو تامین بکنند. تحول کیفی در بازرگانی خارجی به همین معناست: گذار از یک کشور صادرکننده مواد خام به یک کشور دارای صادرات متنوع. آیا رقم 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 93 که از طرف مشتبه خسروتاج اعلام شده نشانه چنین تحولی است؟ متاسفانه در این زمینه جای چون و چرای زیاد وجود دارد.
یعنی منظورتون زیر پرسش بردن رقم 50 میلیارد دلار است که از سوی آقای خسروتاج اعلام شده؟
به هیچ وجه. گمرک ایران رقم دقیق صادرات غیرنفتی ایران در 1193 رو 49 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده که کم و بیش مشابه رقم اعلام شده از طرف معاون وزارت صنعت. مشکل به کار بردن اصطلاح صادرات غیرنفتی از طرف مسئولان ایرانی است. اگر به آمار گمرک مراجعه بکنیم، میبینیم که از کل آن چیزی که صادرات غیرنفتی اعلام شده، حدود 28 میلیارد دلار از محل صدور میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی به دست اومده که در اصل مشتقات نفت و گاز هستند. در واقع صادرات غیرنفتی واقعی ایران در سال 93 حدود 21 میلیارد دلار و 500 میلیون دلار بوده و سهم کالاهای صنعتی در این صادرات خیلی خیلی ناچیزه. به علاوه حدود 70% این صادرات بر بازارهای 5 کشور متمرکز شده: چین و عراق و امارات و هند و افغانستان، و این حد از تمرکز اصلا سالم نیست. تازه یک پرسش مطرح میشه و اون این که از حدود 50 میلیاردی که گفته میشه سال گذشته صادر شده، چه مقدار ارز به کشور برگشته؟
آقای خاوند، برای سال جاری خورشیدی چه مقدار صادرات غیر نفتی هدف گذاری شده؟
60 تا 65 میلیارد دلار که هدفی است قابل دستیابی، البته اگر فرآورده های پتروشیمی و میعانات گازی رو کالای غیرنفتی به شمار بیاریم.
گفتگوی میرعلی حسینی را میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. و در همین جا هم به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.